مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میده. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که دارم با تون صحبت میکنم. فقط نمیدونم چرا دارم صدای خودم میشنوم.
تلفنتون نمیدونم عزیز، ما اینجا مشکلی با صدای شما نداریم. صدای منم بر نمیگرده، بنابراین متاسفم، ولی بفرمایید.
خواهش میکنم. اول اینکه ممنونم بابت تمام کمک هایی که به جامعه فارسی زبانان میکنید. بعد اینکه در مورد خودم بدون حاشیه شروع میکنم، من 34 سالمه، فرزند اول و سه بچه هستم. خواهر من 2 سال و 8 ماه از من کوچیکتره و برادرم 6 سال و نیم از من کوچیکتر. و همسرم هم 34 سالشه، فرزند آخر از یک خانواده 4 نفر است. ما 6 ساله که ازدواج کردیم، 2 سال اول عقد بودیم، بعد الان 1.5 ساله که اومدیم کانادا، فرزندی نداریم اما توی برنامه‌مون هست. بعد اینکه من الان سال اول مستر کامپیوتر ساینس هستم اینجا و همسرم هم در حال کاره و اونم دانشجو هستش.
ایشون قبلا درس خوندن در ایران؟
بله بله.
مدرکشون چی هست عزیز؟
یه رشته امتحانی گرفتن، اگر اجازه بگید.
اصلا مهم نیست. خب
بعد حالا مشکلی که ما داریم در واقع اینجوری بگم، من و همسرم خیلی همدیگر دوست داریم و زندگی خوبی هم داریم. تنها مسئله‌ای که الان فکر میکنم با هم داریم یه مقدار رابطه جنسی با هم کمه و کمیتش اینطوری که مثلا هر 10 روز یه بار و کیفیتش هم خوبه، یعنی اینجوری نیست که مثلا پریمچور اجاکولیشن باشه و این مسئله منو خیلی خیلی نگران کرده و نمیدونم باید چیکار بکنم.
شما همسرتون اولا نظرشون در باره کمیت رابطه که اشکالی داره یا نداره چیه؟
من همین اخیراً باشون صحبت کردم. راستش رو بگم، من همیشه در طی این سالها فکر کردم که خودم زیادی میخوام. بعد که مقداری سرچ کردم، صحبتهای شما رو گوش دادم، متوجه شدم که تو سنم باید حداقل هفته دو بار باشه.
حتما.
بله. بعد با خودش که صحبت کردم، الان ما چند روزه که در واقع یک ماهه که این صحبت ها رو داریم میکنه و اون قبول داره که خب کمیتش کمه و میگه که به خاطر استرسیه که رومه و کلن آدم به نظر من مضطربی هست. حالا شما سوال
غیر از استراب اونقدرها موجب کاهش تمایل جنسی نیست که در حقیقت دو قلوش مسئله است و اون افسردگیه، به ویژه اگر دارو مصرف کنن، ولی ایشون که رو دارویی نیستن.
نه، فقط بیماری آی بی دی دارن، یعنی سال هاست که دارن. آی بی اس یا آی بی دی؟
آی بی اس مال معده شونه؟
نه، مال روده است.
مال روده، خب همون دیگه، اوکی. خب
بس سال هاست که اینو دارن، الان هم به مرحله خواب فرو رفته بیماری، یعنی اکتیو نیست اصلا، یعنی آخرین کولونوسکوپی که داشتن همه چی خوب بوده خدا رو شکر، ولی خب قرصشون رو میخورن.
حالا به من بفرمایید از نظر فعالیت بدنی و ورزش چطوره؟
فعالیت بدنی و ورزش خیلی نداریم متاسفانه، تو برنامه‌مون هست که حداقل هفته یک روز رو بذاریم برای این مسئله.
اوکی. به من بفرمایید که ایشون وقتی قبول دارن این کمیتی نیست که درست باشه، اونم تو این سن و سال، اونم بر آغاز زندگیتونم وقتی بچه ای نیست، ماجرای استرس هم توضیح دهندش نیست. اولا شما من بفرمایید که اون سه تا بچه بزرگتر از ایشون پسرن دخترن چی هن؟
بله، فرزند اول پسر هستن، فرزند دوم پسر هستن، این دوتا که فاصلشون 4 ساله، بعدی دختره که فاصله 6 سال از دومیه و ایشون آخری هستن که 3 سال از سومی فاصله دارن.
بنابراین خب یه مقداری تعداد پدر مادراشون زیاد بوده، یعنی برادرها و خواهر یه طرف قضیه. دوم شما احساستون این هست که اصولا به عنوان یه مرد چند اندازه این توجه رو، حساسیت رو نسبت به خود شما یا زنان به طور کلی، چون بده یه زمانی هست که کسی مثلا تو خیابونه میاد یا زنه یا مرده، با زن و مرد بودن دیگران کاری نداره، یه زمانی هست که شما حرفایی میشنوید که مثلا توجهش به چیزی جلب میشه یا راجبه صحبت میکنه، به نظر شما این گرایش و تمایل نسبت به جنس مختلف یا مخالف در ایشون عادیه یا اینکه کم یا زیاده؟
نه، به نظر من کاملا عادیه.
اوکی.
بعدم با من صحبت میکنه، مثلا میگه فلانی دیدی چقدر خوشگل بود، مثلا کاملا عادی.
اوکی. دوم به من بفرمایید نظر ابراز احساسات و عواطف و اینا در ارتباط با شما چگونه است؟
خیلی خوب، یعنی ما چه میدونم مثلا فرض کنیم توی اوقات فراغتمون سریال میبینیم، بعد خب کنار هم میشینیم، خیلی در واقع رابطه فیزیکی تو بغل هم.
خب البته این بیشتر به خاطر جایگاه ایشونه در به عنوان فرزند آخر که اصولا همیشه در آغوش برادرها و خواهر بودن.
اوکی.
این با توجه به فاصله شون اینه که اونو از اونجا یاد گرفتم. برای عزیز موضوع مهمیه، برای که با گذشت زمان و احتمالاً حاملگی و بچه دار شدن شما از 10 میلیون اونجا و چراییش به 2 چیز بیش از همه مرتبطه. مورد اول حتما ایشون احتیاج به آزمایش خون دارن که میزنن،
قراره که اینو بدن آقای دکتر برای تستوسترون.
دقیقاً تستوسترونشون باید تقریباً روشن بشه، چون اگر از یه مرحله پایین تره ماجرا این هورمون جنسی نیست، این هورمون همه زندگیه، یعنی با پایین بودنش از یه حد اصلا بیماریزا و خطرناکه و مسئله آفرین و بیماری ها رو و طول عمر آدم رو تغییر میده. دوم یه مقداری شاید با یک کسی آقای اگر باش راحت باشن اگر حرفی دارن به شما بزنن، چون غالب اوقات یه موضوعی از این قبیل اگر مشکل هورمونی نیست و واقعا جنبه فیزیکی نداره، یه مقدار ذهنیت ایشون درباره این موضوعه که البته اگر رو خط رادیو نبود من یه چند تا سوال از شما می‌داشتم، یعنی که با یکی اگر صحبت کنین که اونها یه مقداری روشن میکنه ما با کی طرفیم، ولی آنچه که شما میفرمایید کمه و مسئله آفرین خواهد بود و اصولا بذارید این سوال ازت بگم، اون همون مثلا ده روز یک باری که هست، یک از جانب ایشون یا شما، دو
بله
از جانب شما یا ایشون؟
نه اتفاقا اینم یه مسئله که من خواستم بهتون بگم، همیشه از جانب ایشونه، یعنی اینکه من که من نخوام، ایشون خیلی دوست دارن که خودشون اینیشیت کنن. یعنی مثلا شاید نمیدونم، یعنی
نه سب کنید همینجا بیست عزیز من. بله روزی که من برگشتم گفتم من این چیزی رو دوست دارم، سوال من میفهمید که چرا. چون ببینید اگر ما لغت دوست داشتن رو بزنیم، حالا دیگه دلیل ما نمیخوایم و مهمم دیگه نیست، اصلا اشتباهی بزرگه در بسیاری از موارد. چون همینقدر که شما بهش بگید چرا، یک مرتبه شما مثلا با این واقعیت روبرو میشید که شون یه حساسیتی دارن نسبت به این که زن در رابطه جنسی قرار بگیره. نمی که بخوام بگم ایشون نمیخوام دنبالش رو بگید، یعنی ایشون مثلا کسی هستن که اصلا دختر دوست ندارن داشته باشن مثال. یعنی ببینید یه ذهنیتی یه جایی هست که فکر کنن از ناحیه شما، شما رو با وجودی که فقط در ارتباط با ایشون هست برچسب دیگری میخوره. حالا مواردی که شما اگر فرض کنید توی یک هفته دو سه بار نه تنها فقط آغازگر باشید، بخواید، ایشون چه میکنه؟
اگر بخوام من سعی میکنم نخوام.
خب شما اشتباه میکنید، چون ببینید مثل چی میمونه؟ مثل یه آدمی میمونه که اگر بگه بیا بریم راه بریم، با شما بیاد راه بره، درسته که ممکن خودش نخواد ولی صلاحتونه. بعدم شما میدونید بعد از مدتی بهش عادت میکنه، چون این سیستمی است که وقتی که به کار افتاد، یعنی یک کسی که فرض کنید هفته دو روز سه روز یا هر شب رابطه داره، شب بعدم خیلی راحت‌تر رابطه میخواد برخلاف تصور مردم. از یه جایی که بگذره محرومیت ممکنه میل رو افزایش بده، ولی در حالت عادی این سیستم یه سیستم در حقیقت مرتبی است که از مسیر یه حالت به اصطلاح دورانی بهره میگیره. یعنی اگر یه کسی هست که مثلا هر شب رابطه جنسی یا هر روز رابطه جنسی داره، خیلی به این دلیل راحت تره که رابطه جنسی داشته باشه تا اینکه ما فکر کنیم اگر مثلا پنج شب رابطه داشته حالا دیگه نمیخواد. چنین نیست، برای که اشکال کار اینه که ما معمولا این رو با یه چیزای دیگه، که مثلا شما اگر یه لباس پوشید رفتید مهمونی، حالا نمیخواد همون لباسو بپوشید، اون اصلا قاعدش متفاوته با این موضوع. به همین جهت است که من اتفاقا حرفم به شما اینه، در این گونه موارد که ایشون قرار، اولا ایشون که میگه من دوست ندارم یا دوست دارم خودم باشم، حتما اینو باید فهمید چرا. دوم شما بگید من نمیخوام داشته باش نداشته باش، من آنچه رو که میخوام و به دلیل اینکه تبدیل به یه عادت روتین مشخصی بشه این رو میخوام. حالا سوال من از شما اینه که اگر شما بخواید تا چه حد باید اصرار کنید، و آیا در مقابل شما، چون دلیل به نظر من اونقدر نیست که بهانه ایشون چیه؟
اول اینکه خب چندین باری که پیش اومده ایشون ها کلن گفتن الان توی مودش نیستم، یا اگر که مثلا فرضا من باز اصرار کردم گفتم که نه من مثلا خیلی میخوام، ایشون دیگه نهایتا من رو به اورگاس رسوندن و خودشون درگیر نشدن.
خب نه اینا علامت خوبی نیست. ببینید اینا علامت خوبی نیست، اولا علامت نشانه این است که ایشون از حد متعادل یک مثلا فرض کنین فرد 34 ساله فاصله دارن. دوم این که چون از نظر روانی نمیخوان این رو به عنوان مشکل بگیرن، مگر اینکه مجبور بشه کاری نمیخوان براش بکنن.
دقیقاً.
خب این نشون دهنده اینه که یه گیری و گرفتاری در مورد رابطه جنسی دارن.
میتونم بک‌گراند بیشتری از ایشون بهتون بدم اگر
مایل باشید؟ بسیار کمک میکنه، بفرمایید.
اول اینکه من فکر میکنم بسیار به خانوادهشون وابستن متاسفانه. درسته که ما الان اینجا زندگی میکنیم، اما ایشون در واقع مادری دارن که بسیار به بچه‌هاشون وابستن، جوری که مثلا یه جمله‌ای که ایشون میگفتم من بهتون بگم، این که مثلا میگن اگر بچه های من نباشن انگار دست به پای من نیست مثلا. بعد سنشون هم بسیار بالاه و ایشونو در واقع توی 43 سالگی مادرشون حامل شدن. همیشه ایشون این ترس رو داشتن که والدینشون فوت کنن، از بچگی یه ترسی بوده که باهاشون بوده. بعد الان هم در حال حاضر ایشون نیازی ندارن که در واقع این زنگو بزنن، اما بدن این که مادرشون بسیار عذاب وجدان میده بهشون، ایشون در واقع روزی یک بار با مادرشون صحبت کن. یعنی الان ما این یک سال و نیم که اینجا بودیم هر روز این تماس رو داشتن با مادرشون. خب علاوه البته چیزای دیگه هم بوده، مثلا ایشون عمل داشتن از وقتی که ما رفتیم، اوضاع فیزیکیشون بسیار به هم ریخته، نه به خاطر ما، به خاطر سن بالاشون.
چند سالشون؟
ایشون 78 سالشون.
بله.
بعد
رابطه با خواهرشون چطوره؟
خیلی خوب، خیلی حالت حامی دارن همیشه نسبت به خواهر و مادرشون.
همین دیگه. ایشون مفهوم مرد و مردانگی رو در این میبینن که این لغت تندیه ها، از زن مراقبت کنن ولی بهش تجاوز نکنن.
اوکی.
و بنابراین وقتی از جانب زن مثل شما همسر با وجود این همه آگاهی که مطمئنم در ایشون هم هست و رابطه ای که میتونید با هم داشته باشید، براشون سنگین عزیز. من تو کار تراپی برخی از اوقات متوجه شدم که بسیاری، ببینید بذارید بریم برخورد و برداشتی که مثلا در هزاره دوم میلادی در اروپا حاکم شد برای مدتی، این بود که رابطه جنسی اصلا کار شیطانیه، یه کار بده، زشته، کثیفه، نجسه، و عشق هست که رابطه روحانیه. در حالی که در هزاره اول کشیشان کاتولیک ازدواج میکردن، یعنی ماجرا قبلا وجود نداشت. از هزاره دوم بود که بعدا بر اساس دستور پاپ کشیشای کاتولیک ازدواج رو گذاشتن کنار. و بنابراین یه باری آمد که البته میشه فهمید از نظر روانی تغییراتی که در اروپا بود، که رابطه جنسی یه نوع تجاوز مرد به زن، یه نوع ظلم مرد به زن. بگذاریم که از نظر طبیعی هم همونطور که بارها گفتم طبیعت همی همچی دست گلی آب داده، برای که مرد با خارج خودش ارتباط داره و زن باید بدن یک مرد رو، اونم بدنی که اصولا جای گفتگو داره درباره این که با بقیه بدن مرد چه ارتباط داره، به درون خودش را بده. و اینا زمینهای ذهنی رو در یه دهی درست میکنه که اصولا رابطه جنسی یه مفهوم تجاوز و آزار رو داره. پس من اگر کسی هستم که مادرم رو یا خواهرم رو دوست دارم، تمام کوشش من این است که به ذهن من چیزی در چارچوب مسئله رابطه جنسی نیاد. تازه ایشون فرزند آخرن، این وابستگی از جانب مادر بوده، پس همانندسازی رو با مادر انجام دادن، بنابراین یه وحشتی برمیگرده به برخوردها و برداشتهایشون در دوره مثلا 4 تا 7 سالگی نسبت به پدر و مادر. همین اینا زمینه رو درست میکنه که ایشون بخوان دور بشن. تا اونجایی که خطری که میخوام به شما بگم اینه، بسیاری از مردان رو من تو کار تراپی فراوون دیدم، از نظر تئوری هم میشناسیمش، که با همسرشون رابطه جنسی نسبتا عادی داشتن، اما به مجردی که همسرشون مادر میشده، برچسبی که میخورده اینه که این دیگه زن نیست، این مادره، و ناآگاه مادر خودشون با این مادر همانند میشه، پس تمایل جنسی ندارن. به همجاست که یه گله بزرگ همه خانوما این است که نه تنها بعد از حاملگی یا دوران حاملگی در شرایط نامناسبشون هم، نه در حتی 7 ماه 8 ماه اول میشه فهمید که این تمایل نباشه به دلایلی، یا نخوان یا مرد نخوان، ولی بعد از این مثلا 1 سال یا 6 ماه است حاملگی هم گذشته، حالا دیگه این مادر شده، و بنابراین آدم میتونه با زن رابطه داشته باشه ولی نه با مادر، در حالی که متوجه این واقعیت نیست که این زن مادر من نیست، همسر منه، مادر من یک کسی دیگه است. ولی این توافق در بسیار تطابق یا همانندسازی در ذهن صورت میگیره. به همجاست که بسیاری از پسر بچه ها مخصوصا وقتی مادرشون رو حامله میبینن اصلا دوست ندارن، یعنی اون احساس رو میکنن که یه جوری با این برجستگی شکم داره به یه رابطه اشاره میشه، و این چیزیست که همگان متوجه هستن و میبینن، و این شرمنده و خجالت زده شون میکنه. یعنی میخوام بگم این موضوع با توجه به زمینهای فرهنگی بسیار پیچیده است. یعنی یه روانشناس خوب به همسرتون میتونه کمک بکنه که ایشون باورها و احساسهای غلط رو هم اگر دارن از خودشون دور کنن صرف نظر از جنبه فیزیکی. حالا اگر دفعه تستوسترون پایین باشه یا بقیه هارمونی و هماهنگی که باید در کل بدن باشه اونجا یه اشکالی داشته باشه، این وضعیت بهش اضافه بشه، شما مشکل بسیار جدی پیدا میکنید بعد از تولد فرزندتون. یعنی اونجا گرفته. حالا اگه فکر کنید حرف دیگری ما داریم بزنیم یا شما میخواید بزنیم، باید پیام ها رو بشتیم برگیریم. بگیرن خدا
بله بله بله.
میخواید بمونید؟ اوکی.
بله.
ضمناً توی مدتم فکر کنید ببینید چیز دیگری به ذهنتون میرسه در جهت آنچه که ایشون باور داره درباره رابطه جنسی، درباره ازدواج دختر، درباره دختر داشتن، هر چیزی که نشون دهنده نظام باورها و اعتقاداتشون همراه با احساسشون تو این زمینه باشه با هم گفتگو ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید عزیز.
آقای دکتر من یه نکته مهمی رو فراموش کردم بگم در مورد ایشون. ایشون یک ساله که البته الان خیلی کمتر شده یه مشکلی داشتن توی مثانه‌شون که ما هر جایی هر تستی دادیم که ببینیم مشکل چیه، یعنی نمیدونیم مال مثانه هست یا نه، ولی مثلا اون جایی که زیر شکمشون چه درد دارن و من فکر می‌کنم این قضیه مال استرس و استرابش و اینکه مسئولیت پذیرم بیش از حد. این یه نکته بود که می‌خواستم بهتون بگم.
نصب کنید همینجا. ببینید اولا خود اون به خودی خودش مسئله است، چون میدونید شما اصولا تمایل جنسی در حالت عادی خودش ارتباطی با مفهوم لذت داره و بنابراین همینقدر که عکسش یا ضدش که درد هست میاد تمام سیستم رو میتونه به هم بریزه، برای که اون هارمونی و هماهنگی نخواهد بود. بنابراین این یه مسئله است که با توجه به شدت و ضعفش مهمه، ولی میخوام بگم که اونم بوده. ولی آخه این مشکل رو شما قبل از اینم داشتید.
بله اینم هست. از اینو که من بهتون گفتم در رابطه با این بود که میخواستم ندارم چقدر اون استرس و استرابی که داره ممکنه هم باعث این بیماریش و هم حالا کلن به نظر من همیشه آدم مستربی بوده.
نه حالا میرستم بود. نه نداره عزیز. ببینید حالا جالبه در ارتباط با خانم ها بیشترشون وقتی که یه احساس منفی و بدی دارند معمولا تمایل جنسی درشون کاهش پیدا میکنه. مرد اتفاقا در بسیاری از موارد عکسشه، یه مرد ناامید، یه مرد وحشت زده، یه مرد فرض کنید نه غمگین چون در اون مورد یه ذره بحث هست، عصبانی، تمایل جنسیش خیلی بیشتره. علتش هست که این ارتباط هورمونی با مسئله فرض کنید احساس بد یا پرخاشگری همراهه. اینه که اونها نیست، این بر میگرده. ببینید متاسفانه مجبورم حرفی بزنم که مطمئنم همسرتون نه دوست دارن نه درست میدونن. همسر شما با توجه به اینکه فرزند آخرن و با توجه به نوع رابطه که شما درباره مادرشون میگید و اینکه در 43 سالگی بعد از 3 تا بچه ایشون آمدن کاملا یه حالت مهروکین love hate relation رو با مادر و ای بسا با شما خواهند داشت، یعنی ایشون نمیتونه از اون در امان باشه و اصلا این وابستگی این رو به وجود میاره عزیز. مثل اونه که شما مجبور باشید به خاطر بیماری یک کسی تمام مدت کنارش باشید. درسته که از یه طرف احساس بکنید مثلا مادرم خواهرم باید باشم، ولی از جهان بگم عصبانی میشید، مخصوصا وقتی که ببینید یه مقدار تقصیر با اوس یا خودش به اندازه کافی همکاری نمیکنه.
که دقیقا اینطوری هم بوده در مورد بیماری.
بنابراین شما با یه مشکل جدی روانی روبرو هستید. یعنی ببینید حالا اشکال کارم یه طرف دیگه است، یه قسمتی در آغاز به نفعتونه که شما بچه اولید و بنابراین اون رابطه رو میتونید اینگونه تنظیم کنید، ولی اشکال کار اینه که عمق love hate relation مهرکین ایشون نسبت به مادر به شما هم منتقل میشه و به همین جهت است که اون همان انسازی شما و مادرش هم صورت میگیره، مثلا اگر شما حامله بشید. یعنی میخوام بدونن ایشون، میخوام به شما بگم ایشون اگر یه نوع روانکاوی کامل رو که مدتی هم طول میکشه با یه روانکاو خوب انجام ندن، که اینا رو مثل یک پیاز که لایه به لایه هست برداره تمیز کنه بعد سر جاش بگذاره، ما شما مسئله پیدا میکنی. یعنی این
دقیقا چه مسئله پیدا میکنی؟
تمایل جنسی ایشون به حد اقل میرسه و بعدن این تمایل جنسی که به حد اقل میرسه، درسته که به دلیل اینکه فرزند آخر بودن تمام مدت باشون یه نوعی ها رو به اصطلاح خودمون ور رفتن، اهل تچ و لمس هستن و یه کمی هم که فرض کنین باز با خاطر آنچه که از بسیاری شنیدن توانایی این داشت باشن که از نظر زبانی اونو ابراز کنن، ولی در درون اون میل و کشش به صورت خواستن شدیدی نسبت به شما نخواهد بود و این شما را اذیت خواهد کرد، بدون که البته شما ایشون تقصیر داشت باشه. شما به این نتیجه میرسید که مثلا نه اینکه من برای اونقدر جذاب نیستم، بلکه همسر من اون میل و کشش رو با من و ایجاد یه رابطه اینچنین عمیق و سنگین رو نداره و اون میتونه مسئله ساز بشه با گذشت زمان. با وجودی که شما زندگی خوبی دارید، با وجودی که من هر دو کاملا از یه برداشت و دریافت خوب علمی عقلی برخوردارید، عملا در حریم احساس یه مقداری حالا بهانه کاره، بهانه قسط خونه است، یا الان بهانه ایشون برای استراب و استرس. اما بذارید برگردیم کوتاه، ایشون استراب و استرسش تو چه زمینه های دیگری غیر از کارش هم هست؟
من فکر میکنم قضیه اصلی کانسرن اصلیش خانواده است. یعنی من فکر میکنم نسبت به اونا و الان شرایطی که دارن همیشه احساس عذاب وجدان داره.
عذاب وجدان از چی؟ از این که اومده کانادا؟
آره، از این که اومده کانادا، از این که مثلا الان خواهرش تمام بار مسئولیت مادرش رو به دوش کشه، هم از نظر مالی، هم از لحاظ تایم و همه چی.
آخه مادر چرا اینقدر اونا رو درگیر میکنه؟ مادر 78 ساله اگر مشکل جدی نداشته باشه که میتونه همه کارهای خودش رو انجام بده، اونم با تازه با
مانیزا. خب مشکل جدی دارن، یعنی الان مثلا راه رفتنشون با واکر و اصلا دوتا عمل خیلی سنگین داشتن، یه عملی که حتی ممکن بوده که از دست برن، بعد عمل دوم اتفاق میفته، خیلی بسیار شکننده و ضعیف شدن. اصلا وقتی که ما اومدیم این بر این اتفاق آمده.
شما چقدر اصرار هر دو داشتید به اومدن کانادا؟
هر دومون موافق این قضیه بودیم، یعنی همیشه فکر میکردیم که با توجه به شرایط بعد ایران باید این آپشن رو اوپن نگه داریم و از اونجایی که به نظرمون هر دومونم خیلی نسبت فرهنگ اینجا کاملا اوکی هستیم، زبانمون خیلی خوبه، همین مشکلی نبوده از لحاظ خودمون برای اینکه بیایم اینجا. به اضافه اینکه برادرش هم اینجا بوده، برادر بزرگترش، و
اینجا هستم
به حالت فامیلی هستن.
هنوزم ایشون هستن؟
بله هست.
وقت نقش پدر چیه در این ماجرا؟
متاسفانه پدرشون همیشه کنتاکت داشتن با تمام بچه ها، یه مقدار آدم حرف خودشون فقط باید به کرسی بشینه، یعنی من این خشم همسرم رو میبینم بعد از موقع که ما با هم دیگه دعوامون میشه، به من میگه مثلا تو به من نمیتونی زور بگی، و من بهش میگم همون که من اصلاحش کنم و میگم که من پدرت نیستم و با من اینطوری حرف نزنم، من نمیخوام به تو زور بگم، یعنی اینو میبینم قشنگ. و همیشه و متاسفانه خب یه قضیه هم که بوده، رابطه پدر مادرشون به نظر من با هم دیگه خوب نبوده هیچ وقت، و مادرشون یه جورایی از سمت پدر چجوری بگم، یعنی ترد شدن، یعنی اصلا کاری به کارش
نداره،
تمام احساسات و همه چی رو خلاصه کردن تو فرزند.
بله خب میدونیم به میزانی که بچه ها به پدر و مادر نزدیکن، پدر و مادر یا زن و شوهر از هم دورن، یعنی اینا کاملا یه کوریلیشن منفی داره و اینا رو میشناسیم عزیز. به همین جاست که در جامعه ایرانی به دلیل اینکه اون رابطه خوب بین زن و مرد، زن و شوهر نیست، بچه ها میشن همه چیز مادر، به ویژه همه چیز مادر و برخی از اوقات پدر، نه اینا رو به ناسالم است. به همجاست که متاسفانه من اگر اون سی دی 50 باید نباید رو بشنوید در یه چیزی که در حقیقت ائتلاف بهش میگیم. پس ببینید مثلا این است که رابطه میان دو نفر یعنی زن و شوهر یه رابطه ساده ولی شکننده ای. یعنی شما بیاید یه مثلثی رو تصور کنید که پایش سمت راست و چپش یه طرف یه زاویه زن یه زاویه مرد. وقتی بچه میاد بچه میشه ضلع میشه زاویه سوم. حالا شما یه مثلث دارید یه ترنگولیشنی اینجا درست میشه. با گذشت زمان اتفاقی که میفته یکی از این پایه‌ها که فرض کنید مادره و بچه‌ای که اونجا هستن حرکت میکنن مثلا میرن به سمت راست ولی پدر که در سمت چپه میمونه. شما الان باز یه مثلثی دارید فقط با این تفاوت که در حقیقت مادر با بچه‌ها با فاصله کمی حالا اگر مثلا پایه مثلثه قاعده مثلثه اینا نزدیک همه در حالی که پدر دوره. با گذشت زمان این وضعیت بیشتر میشه. اسم این ما کولیژن یا ائتلاف میگیم. در اینجا چه اتفاقی افتاده؟ در حقیقت مادر با فرزندان تبدیل شدن به زن و شوهر هم و پدر کاملا از صحنه رفته بیرون. بنابراین او هم یه نقشی داره مثل پلیسی که میاد اوضاع رو درست کنه بعد میره ولی همیشه نیست. هیچ کاره و همه کار است. تصمیم‌ها رو میگیره، زندان میکنه، اعدام میکنه ولی در جزئیات موارد این مادر با فرزند یا فرزندانه که دارن اوضاع رو اداره میکنن. این یکی از خطرناک‌ترینه. علت خطرناک بودنش هم هست که بیشترین آسیب رو به بچه میزنه و اگر ماجرا اینور مادر باشه که غالب اوقات مادره کمی هم پدر از بیشتر مادره اون مرد معمولا مشکلات جنسی داره برای که اصولا به نوعی شوهر مادرشه و در نتیجه در ارتباط با زن دیگه که اینجا مثلا شما هستید شما در حقیقت هبوی مادرشید و عملا هم از این که گفته بشه یا نشه حتی همین اندازه که مسئله آمدید کانادا یا ازدواجتون یا پلو شما باشه تا یا بره پلو مادرش همیشه یه مقایسه است. در حالی که برای بسیاری از مردم عادی چنین نیست. این دوتایی مثلا میخواییم بریم خونه این مادر بزرگ یا این مادر پدر بزرگ یا اون یکی با میشید میریم ولی اینجوری فکر نمی کنن که من رو همسرم اینجا نگه داشته که با مادرم نباشم با پدرم نباشم با خانوادم نباشم و مفهوم وابستگی سنگین همینه. کار ایشون یک سال و نیم آمدن با تماس حتی وقتی هم که دلیل داره جایی نداره چون فرقی نمی کنه فایده ای نداره ولی
این از سمت مادرشون اینو بسیار میخوان
مفرد.
یه جورایی مثلا میگن که چون ما باید زنگ نزدی دیروز مثلا با یه حالت ناراحتی
نه اونو متوجهم عزیز. نه ببینید شما به همسرشون دو گونه کنترل داشته. یکی کنترل از دیدگاه قدرت که پدرش بوده که از دیدگاه ضعف و دلسوزی و احساس گناه که مادرش بوده. یعنی به همجاست که تبدیل میشه به یک کسی که در ارتباط با مفهوم فرزند پدر و مادر احساسات و باورهای غیرعادی داره و این غالب اوقات ترجمه میشه در رابطه جنسی برای که در اونجا مسئله است عزیز.
آقای دکتر من میتونم الان سوال بکنم ازتون؟
که چی؟
همسر من شما میگین که یه روان کار خوب نیاز داریم. من فکر میکنم که بسیار نسبت به این قضیه گارد داره و اصلا نمیخواد که راجع به موضوعات مربوط به حالا خودش خانوادهش حرف بزنه.
اشتباهی دیگه عزیز.
بله میدونم ولی حالا از اینه که من باید چیکار کنم؟
یه چی گیر افتادید؟ نه ببینید عزیز اولا بذارید ایشون حرفای منو بشنون و بعدم هر
آیا تو منو میکشی؟
خب من از اون بابت هم
یعنی همین که من زنگ زدم
خب ایبی نداره متوجه هم ازم چی میگی. خب ولی آخه عزیزم حرف آخر رو میذارم چون نمیخوام بیشتر ادامه بدم برای که ایشون نیستن و کار درستی نیست. این وضعیت پایان خوشی نداره. ایشون نمیتونه در ارتباط با مادرش رابطه نادرستی داشته باشه. برز من توجه کنید مادری که در مسیر ائتلاف غمگی چیز من به ایشون نمیگم سی دی ها رو بردید بشه اینکه کار مثلا 10 سال قبل منه. مادری که در مسیر ائتلاف قرار میگیره در ارتباط با فرزندش بیشترین آسیب رو به بچه میزنه. یعنی این کار درست نیست. یعنی این کار خدمت نیست که یه مادری یا پدری به بچه بچسبه عزیز. تون میزنم برای که بتونم، این خیانته، خودخواهیه. و ما بیام خیانت و خودخواهی رو نامش رو بذاریم محبت و عشق و بعد بازیچه یه چنین چیزی بشیم. چرا بنده بارها و بارها عرض میکنم دوتا بدبختی، دوتا گرفتاری ملت ما دارن، مردم ما دارن. وابستگی، مهرطلبی ما رو از پا در آورده عزیز. و شما بعدم برگرد وابستگی و مهرطلبی، همین که نمیخوام راجع اون حرف بزنم، گویی درباره یه ماجرای پنهان، اصطلاحی همون که در زبان فارسیه که خیلی هم نمیدونم چی، ناموس اون میخوان حرف بزنن، اونم در ملای عام، اونم با غریبه. حالا خب وقتی شما اینجا هستید گیرید. به معنی تو تعجب نکنید، تعجب نکنید. میدونم احتمالاً حرف من درست نیست. ای بسا مشکل مثانه ایشون کاملا روانیه. اگر مثلا میگید پزشکان چیزی پیدا نکردن، خب این همه جای گفتگو داره. ببینید شما که نمیتونید، شما که هر دوی شما آدمای تحصیل، شما که میتونید دنیای علم و واقعیت پا بگذارید و با احساس و باور زندگی کنید.
مثلا آره، با احساس من حرف شما رو قبول دارم، ولی وقتی که یک نفر که همسر من باشه بسیار مقاومت کنه راجع به موضوع، من واقعا احساس بدبختی میکنم، اصلا نمیدونم باید چیکار.
خب به هر حال بذارید ایشون بهش، نترسید ازم. اولا شما کشته نمیشید، برام من قول میدم من گل بفرستم براتون به هر حال، یعنی اگر کشته شدید. ولی میخوام بهتون بگم عزیز من که، ببینید این حرف آخر رو میزنم، از تکرارشم متاسفم، من ششم مارس میشه 20 سال این برنامه رو دارم، با 35000 نفر صحبت کردم. فقط یک دلیل داره، یک دلیل عزیز، واقعیت، ریالیتی، فکت. فکت فرست. روزی که شما بخواید اینو نادیده بگید که ما دیگه بحث نداریم، دیگه ما برگشتیم رفتیم تو دل تاریک تاریخ نشستیم، اونجا با باورها و احساسات اون حرکت میکنیم. نمیتونیم عزیز. حتی من به شما پیشنهاد میکنم صحبت من در سیدی علم و شپ علم، ساینس اند سودو ساینس، لطفا بشنوید عزیز. علت چیه؟ که من شما باید بیرون بیاییم. علم و عقل و واقعیت با راهنمایی اخلاق، که من شما میگه درست و غلط ها چیه. من شما که نمیتونیم بازیچه دست بشیم. برای من میتونم اصلا هر روز به مادرم زنگ بزنم، ولی قرار نیست تحت تاثیر قرار بگیرم عزیز. درست مثل یه دکتری که شما میدید پلوش، خیلی هم مسئله شما جدیه، مثل مسئله مرگ و زندگیه، ولی وقتی شما رفتید نفر بعد آمد که مثلا یه موضوع عادی، اصلا یادش میره شما چی بودید، او که نمیتونه احساسش رو و اعتقاد شما رو سیستم کنه. هی ما بریم پلو دکتر هم همجوری بشینن گریه کنن، این کار نمیکنه عزیز. بنابراین لطفا و حتما بذارید حرفا رو بشنون. بر دشمنان سنگین من دیگرانی هم اضافه میشن، مدت هاست که از اون گذاشتم، ولی به هر حال خوش اومدم باهاتون صحبت کردم. آقای
دکتر ببخشید، من یه سوال دیگه هم میتونم بکنم؟
اخراج به چی؟
این که اصلا ما کلا الان تو این قضیه حل نشده بچه رو،
نه حتما، نه صبر کنید عزیزم، برای که عرض کردم شما نظر منو شنیدید.
بله
من غالب اوقات نظرم درست نیست، اینم امیدوارم از اونها باشه، ولی به هر حال چون یه احتمال کوچکی هم هست یا کمی هم هست بهش توجه کنم. نه بچه دار نشید، چون اون میتونه پایان کار باشه. بله میدونید چی میشه، میزان استرس و استرس ایشون هم دو برابر میشه اگه دلیل و بهانه شونه. به هر حال مواظب هم دیگه باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر،
خواهش میکنم، خدا نگهدار،
خداحافظ.
شنگ و لشمن بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین. خیلی خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره باهاتون تماس بگیرم و صداتون رو با خودم بشنوم.
انشالله
که خدا حفظتون کنه. برای تمام ایرانیای هر کجای دنیا که هستن شما وجودتون ارزشمنده. ممنونم. واقعیتش نمیدونم از کجا شروع کنم. خوبه بهتره بگم که از ازدواجم 17-18 سالم بود که منو دادن به یه مرد 39 ساله و خیلی بد اخلاق، خیلی پرخاشگر، خیلی ایرادگیر.
شما الان چند سالتون عزیز؟
الان 64 سالم.
با اون وقت صاحب چند فرزند شدین؟
4 بچه. دو تا دختر دو تا پسر. بعد تا بچه ها کوچیک بودن تا میخواستم حرف بزنم به من میگفتش که طلاقت میدم طبق قانون ایران هم بچه ها مال منه. منم کوتا میومدم بخاطر اینکه بچه ها رو ازم جدا نکنه. بعد به هر حال بعدش دیگه یواش یواش دیپلم گرفتم، لیسانس گرفتم، رفتم سر کار با داشتن بچه و خیلی سخت کشیدم، ولی تونستم یه موقعیت اجتماعی خوبی به دست بیارم. بعدش هم دیگه چند سال پیش مهاجرت کردیم، اومدیم آمریکا. البته بچه ها دیگه بزرگ شده بودن.
چند سال پیشون؟ چند سالش مهم عزیز؟
الان حدود 14 ساله. منتها حالا مسئله من اینجاست که من اینجا رو واقعیتش اصلا دوست ندارم، دوست دارم که ایران باشم. 5 سالم ول کردم رفتم ایران. بعد اونجا باور کنیم تو این 64 سال سنم 5 سالی که اونجا بودم و دور از ایشون چون اینجا مونده، باور کنیم این 5 سال رو من زندگی کردم. مفهوم زندگی رو تو این 5 سال فهمیدم. دیگه نه کسی بود با هم دعوا کنه، نه دوری بگه، نه هیچی، و خودم فعالیت اجتماعیمو داشتم و دارم هنوزم. بعد ایشون مریض شد، افتاد بیمارستان، بعد من بلند شدم با عجله اومدم. به هر حال به خاطر اینکه الان حدود 46-47 سال با هم زندگی کردیم، 4 تا بچه داریم، بچه ها خوشحال شدن که من اومدم. ولی الان باز هم ایشون دیگه حتما نیاز داره که یه نفر پیشش باشه، ولی من واقعا نمیتونم اینجا باشم. هرچی اصرارش هم میکنم، میگم بیا بریم اونجا تو خونه زندگی خودمون. بالاخره من گفتم حالا درست بچه ها همه رفتن، ولی یه کسی میگیرم کمکم پرستاری بکنه ازش، منم همون به فعالیت های خودم برسم و زندگی بکنم. ولی ایشون زیر بار نمیره. من میخواستم سوال من این بود که آیا یک زن چقدر وظیفه داره که از شوهرش پرستاری کنه یا بهش برسه یا حرفشو گوش کنه؟ واقعا من اینو همیشه گفتم، به حق و حقوق خودم آشنا نیستم اصلا.
خب ببینید عزیز، آنچه که میفرمایید آشنا هستید، نخواستید او رو به هر حال به نوعی اعمال کنید و بعدن پای به هر حال جنبه های بد و منفیش یا عواقبش هرچی باید نام بذارید بیستید. یعنی فرض بفرمایید شما متوجه هستم، نه اینکه نمیفهممتون، شما در ایران این 5 سال بر شما گذشته خوبه، ایشون مریض میشن. من تعجب میکنم از فرزندان شما که انتظارشون این هست که شما بیایید و به هر حال بگیر رنج و دردی که تازه بیشتر و سنگین ترم شده با اینکه ضعیف ترم شدید، تازه اون تجربه 5 سالم دارید تحمل کنید، برای که ما ظاهر ماجرا رو حفظ بکنیم. در حالی که اگر اون 4 تا بچه متوجه بگونه که شما میفرمایید متوجه سلامت و راحتی بودن، کمک میکردن، یه پرستار برای پدرشون میگرفتن که ازشون مواظبت و مراقبت کنه. ولی اونا اگر هم این کار رو نکردن به 2 دلیل عزیز. دلیل اولش به نظر من کمی اینی که مانند شما به موضوع نگاه نمی‌کنن. دلیل دومش فقط به خاطر حرف مردم و نگاه و نظر مردم، چیز دیگری نیست. خود شما هم به هر دو این گونه نگاه کردید. یعنی ببینید عزیز، ما وقتی که گرفتار یک باورها و احساساتی هستیم و گرفتار یک زمینه سنتی و فرهنگی گرفتار و بیمار که اصلا تعلقی به دنیای امروز نداره هستیم، خب معلومه بر اون مبنا و در اون چارچوب به نوعی زندانی اون شرایط و موقعیت میشیم. و بعدم حالا قسمت آخرش برای من مهم، اصلا اون همه بحثا که جای گفتگو داره به کنار، حرف شما اینه که منم یه حقی دارم در زندگی، بنابراین به تو میگم یا با من بیا ایران یا من میرم.
خب آره، منم اتفاقا همین 5 سال پیش که رفتم همینو گفتم. گفتم که ببین، من اینجا خونه زندگی دارم، شغلی دارم، فعالیتی دارم، دوست و فامیل و همه کسب و کاری دارم اونجا، و من توی آمریکا غریبم، نمیتونم، اصلا متعلق به اینجا من نیستم واقعیتش. بهش گفتم، گفتم اگه دوست داری بیا اینجا، اگه نه که خب گفت نه من اصلا دوست ندارم، من اینجا رو میخوام و اینا. برگشت اومد با هم رفتیم و ایشون برگشت. ولی الان که مریض شده من گرفتار شدم، نمیدونم به نظر شما.
سب کنید. من نمیدونم اون چهار تا پسر دختری که تربیت شدن چقدر واقع بینن و یه اصولی رو باور دارن. ببینید عزیز، شما حرفتون اینه، الان توضیح دارید دوبار که برای شما ایران خیلی خیلی بهتره. یه مردی تو این سن و سال که احتمالاً 80 و چند سالشونشون
87 سالشون
بله و بیکار بیمار هم هستن و از خونه احتمالاً بیرون نمیان، دور برشون هم نه حس بکنن نه احساس بکنن، به چه مناسبت میخوان امریکا بمونن؟ امریکا چه فایده داره؟ مثلا ایشون دارن شرکت میکنن در فرض کنید فعالیت های اجتماعی امریکا که امریکا رو من ترجیح میدم به ایران، چرا ایران نمیخوام باشن؟ یعنی من میخوام بگم نه، ببینید عزیز، شما یه رنج میبرید به خاطر اینجا بودن، یه لذت بسیار دارید در اونجا بودن، ایشون رنج و لذتی در ایشون در اینجا و اونجا. یعنی مقایسه برای آدم بیماری که افتاده و احتیاج به مراقبت دائمی داره چه تفاوتی میکنه که از در خونش بیاد؟ که حتما فرق میکنه که یه مقدار ایرانی دور برش هستن تا یه امریکایی، برای که معنی که برش کسی نداره. ایشون نه به دنبال دوستی نه رابطه است، نه مهمونی میخواد بره، نه مهمونی میخواد بره، نه میخواد سفر کنه، نه میخواد فرض کنین در فلان امکاناتی که در امریکا هست استفاده کنه. مثلا ما تو مبهوت میمونم، منی که قراره یه نوعی زندانی خانم و روابط مطرحم، چرا جایی نباشم که هموطنم همزبانم از در کوچیک بیام حتی بگیرم بشتم در کوچه؟ آدمایی که رد میشن میفهمم اینا کیان و چی میگن تا اینکه بخوام بیام تو امریکا بشینم. استدلال ایشون چیه؟
جناب آقای دکتر، ایشون اینجا رو دوست داره به دلیل امتیازاتی که دولت آمریکا در اختیار سینرا رو گذاشته. مثلا میاد ماشینی برات سنتر و بعدش هم یه مزایایی داره، یه بیمه کاملی داره، دکترشو میره، دواشو میگیره، انقدر هم نیست، بستری نیست، با واکر راه میره، ولی گوشش سنگینه، نمیدونم پاش.
نه متوجه هستم عزیز، نه متوجه هستم. ببینید شما من میگید که ببینید اون چیزی که ایشون میگیره خیلی هم مهمه، هم از نظر پزشکی هم از نظر امکاناته، ولی هم به هزینه شماست، هم به هر حال اگر سیتیزن اینجا هستید حقوق و مزایایی که میگیرید یه مقدارش با توجه به نوع ارتباط دلار به ریال هم کاملا اونجا میشه زندگی خوبی رو داشت، شاید هم نه. بعدم ببینید عزیز، یه زمانی هست که من در امریکا هستم دنبال بهترین دکترم که مثلا فکر میکنم بهترین دکترای اینجا از بهترین دکترای ایران بهترن، اما در مورد ایشون که این مسائل دیگه مطرح نیست عزیز. یعنی میخوام بگم فرزندان شما چرا متوجه نیستند که یک کسی رو احتمالاً به خاطر دیگری دارن فدا میکنن در حالی که او امتیازی نداره؟ من همیشه عرضم این بوده که لذت و درد با هم برابر نیستن. یعنی یه زن و شوهر نمیتونن بگن من میخوام برم مهمونی، اون که من نمیخوام بگم من اینقدر لذت برم که من اونقدر درد میکشم پس مساویه. نه، یک لذت حداقل با 10 برابر درد باشه تا قابل توجیه باشه. یعنی من باید مطمئن بشم که یک طرف مقابل من حداقل 10 واحد لذت میبره، معذر بشم باید رنج ببرم. برابری نیست اینجا، این شمایید که دارید رنج بیشتر میبرید، لذایز که سهل زندگیتون از دست بید در مقابل ایشون که از یه مزایای استفاده میکنه که ماشین میاد عقبش میره یه سنتری و اونجاست. خیلی خب، اولا این اوضاع که ادامه پیدا نمیکنه، بلکه تازه اونجا خبری نیست. یعنی اونجا وقتی که میرید مردم از سر ناچاری اونجا هستن، ولی اگر یه کسی تو کشور خودش باشه، تو جامعه خودش باشه، موضوع و ماجرا رو به گونه دیگری میبینه. ولی به هر حال این گفتگویست که باید داشت. حالا فرزندان شما همه کجا هستن؟
فرزندان من یکیش
نه امریکان یا ایران هست؟
یکیشون امریکاست، دوتاشون ایرانه، یکیشون استرالیا.
خیلی خوب، بنابراین ببینید موضوع این است که اونا حالا یه زمانی است که همه محکم ایستادن با یه اطمینانی که باید بمونید ایران یا امریکا، یه زمانی است که نه، دودلی هست، جای بحث و گفتگو است. به هر حال باید با اونا صحبت کنین، چون شما الان در ارتباط با اونا هم هستید. یعنی از یه طرف شما هم مادرشونید، اون مرد هم پدرشونه، همه اینا رو هم باید تو این محاسبات به حساب آورد. حرف شما رو میشه فهمید، ولی خب اشکال کار اینه که عزیز، از آغاز یک کاری غلط و بد شروع شده، بعدم به دلایل زمینه‌های فرهنگی و خانوادگی همین بدی ادامه پیدا کرده. حالا رسیده به اینجا که یکی از نفس افتاده و دیگه فکر میکنه در حقیقت به خاطر اشتباه اولیه یه نوعی همه عمرش تلف شده و تبه شده. شما رو هم میشه فهمید ولی
کاملا درست
همینه کس. ولی من از جانب ببینید عزیز، آنچه که همسرتون دارن، این جمله آخر رو بگم بعد قطعش کنیم، آنچه که همسرتون دارن در امریکا میگیرن فقط با پول داره مقابل به هر حال محاسبه میشه. و بنابراین به نظر من اگر اولا خیلی مدتی طول نمیکشه، بعد از اون اگر اعضای خانواده حاضر باشن اون مقدار مابعد تفاوت رو که هست رو جبران کنن یه مسئله. یه زمانی هست که من سنم 60 ساله، 65 ساله، 70 ساله، فکر میکنم با توجه به مرحله پیشرفته پزشکی جایی مثل امریکا یا کشورهای دیگر در مقام مقایسه با ایران یه حرفی برای گفتن دارم. اما تو سنین 88 سالگی دیگه نه عزیز، در اینجا دیگه فقط یه نوع نگه داشتن منه تا اینکه منو بتونن بهبود ببخشن و سالم کنن. به هر حال من این مجموعه رو به گونه‌ای که شما میفرمایید فکر میکنم یه مقدار گفتگوی صمیمانه صادقانه از جانب فرزندان شما با صورت بگه، اگر دلتون میخواد، چون این برنامه امشب هم پخش میشه بعدم خواهد بود، برای بچه‌هام بفرستید بشنون، نه اینکه فرقی خیلی ممکنه بکنه، ولی اونا هم متوجه مقدار زوایای پیچیده میکنه با اون چیزی که در حس و احساس شماست. امیدوارم به یه توافقی هر شش شما برسید.
به نظر شما من این سوالو تکرار کنم دوباره شاید شما خسته بشین ولی اشکال نداره، یعنی من این کارو بکنم یه پرستار براش بگیرم اینجا خودم برم ایران از نظر شما درسته کار درسته.
من فکر میکنم اونم میتونه درست باشه، علتش این است که شما که رابطه خوبی با هم نداشتید و مکنون هم ندارید و شما
نه.
با این همه خشم و حتی قهر اصلا یار خوبی کنار ایشون تو خونه نیستی، میدونی؟ یعنی اصلا شما برای ایشون فایده ای نداری. فقط گفتم متاسفانه همه ما گرفتار این نمایش های اجتماعی و این حرف مردمی است که زنده و مرده ما برای اون فرقی نمی کنه. چون به نظر من اون چیزی که آگاه و ناآگاه سبب حتی این حرف ها میشه که نباید این کار کرد، باز به خاطر هموناست، به خاطر یه واقعیتی نیست که آدم مقایسه کنه درد و رنجی رو و بعدم به این نتیجه برسه که در مجموع درستش اینه. نه، در مجموع درستش این نبوده، الانم نیست. به همین جهت است که شما بازی فرصتی میتونید برای خودتون بگیرید و بعدم هیچ کدوم از این کارا که حتمی و قطعی و همیشگی نیست، حداقل یک سالی فعلا استراحت کنین تا ببینید بعد از یک سال به کجا میرسیم. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر، خدا حفظتون کنه، براتون بهترین را آرزو
میکنم. لطفا خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم یادآور میشم که ما کمتر از 16-17 روز دیگه سفر 3 شب و 3 روزه رو خواهیم داشت، 21 فوریه تا 24 از لس آنجلس یا بندر لانگ بیچ به انسنادهای مکزیک و با سه هنرمند خوب و عزیز، آقای عارف، آقای ساسی و آقای علیرضا شاه محمدی، با ارکستر خودشون برنامه موسیقی پاپ و سنتی یا اصیل رو خواهیم داشت. هر شب برنامه دیجی خواهد بود، ضمناً کنفرانس های به زبان فارسی و انگلیسی هست. من هم خودم 4 کنفرانس خواهم داشت. انجمن پزشکان هم 6 ساعت کانتینیو ادویکیشن رو به همه کادر پزشکی میتونن بدن. به هر حال یه فرصتی است که 2500-600 نفر هموطن و همزبان رو کنار هم 3 شب و 3 روز داریم و به هر حال مطمئنم که تجربه فوق‌العاده‌ای خواهد بود. ما اتاقای دو نفرمون تمام شده، متاسفانه بیش از 700 خورده اتاق بوده، از این جهت همه رفته، ولی اتاقای 3 و 4 نفره رو داریم. هزینه‌هاش هم مناسبه با توجه به اینکه دوستان بعد از چند ماهی میخوانتش بیارن و همیشه این افزایش قیمت‌ها رو این نوع سفرها دارن، مثل سفر هواپیماست که شما میتونید از 6 ماه قبل بگیرید $100 باشه، اما روز قبلش بخواید بگیرید شده $800. در حال مگر بتونید نفر سوم و چهارم رو داشته باشید که غالب اوقات دارید، مثلا برای بچه‌ها فرصت مناسبی هست که بتونیم از این وقت دو هفته باقی مونده استفاده بفرمایید. با کمرشل ترافل تماس بگیرید 800-819-91. اگر داخل امریکا هستید این شماره تلفن راحت، اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا تلفن 818-883-8100. این نکته یادآور میشم که چون مصادف است با آغاز هفتمین سال کار رادیو همراه، همکاران خوب عزیز دعوت شدن و اکثریتشون اونجا خواهند بود و همون شب اول آشنایی و معارفه صورت میگیره و فرصتی است که این سه شب و سه روز با کسانی که به هر حال صداشون رو شنیدید یا در کادر اداری و مالی و فنی هستند و نامشون رو شنیدید هم از نزدیک آشنا بشید. به هر حال فرصتی است برای دوستی و آشنایی. امیدوارم که اگر مایل هستید تشبرید از همین دو هفته باقی مانده استفاده کنید و جای خودتون رو رزرو کنید. مطمئنم سفری است که هرگز فراموش نخواهید کرد، برای که یه چنین جمع ایرانی سه شب و سه روز با هم با برنامه‌های فوق‌العاده مناسب با حال شما که در آن واحد در بیش از دو نقطه معمولاً برنامه‌هایی خواهد بود و انتخاب میتونید بکنید، بهتون سفری است که بسیار خوش خواهد گذشت. به هر حال به امید دیدار دوستان و شما گیدش به زمین. این نکته را عرض کنم، لطفاً و حتماً پاسپورتتون، گرین کارتتون رو چک کنید. مطمئن باشید اعتبار رو تا آخر فوریه 2020 داره. اگر شما اکسپایر شده باشه، منقضی شده باشه، به هیچ وجه اجازه خروج بهتون نمیدن و بنابراین لطفاً و حتماً اینا رو چک کنید. اگر گرین کارت دارید احتیاج به یک کارت آیدی عکس دار مثل گواهی نامه درایور لایسنستون هم دارید، بنابراین اون دوتا رو میخواد، ولی پاسپورت به تنهایی کافی است. ضمناً اگر کاغذ سیتیزنشیپتون که عکستون هم روش هست رو دارید، اون هم همچنان یه آیدی دیگه با عکس احتیاج داره که اینا باید وجود داشته باشن. ضمناً بسیاری از دوستان متاسفانه نام خودشون رو در اسپلینگش دچار اشتباه شدن. اسپلینگی رو به کامرشال تراول بدید که در مدارک شما آمده. حالا اگر بعداً تصمیم گرفتید ای رو به وای تبدیل کنید، خب اون انتخاب بعدی شماست، ولی اون چی که مدارک شماست باید باشه، برای که اینا همه اکنون از طریق اداره مهاجرت می رود که اونجا همه برای خروج و بعدم برگشت به امریکا راحت و آسوده باشیم. به هر حال لطفاً بهش توجهی بفرمایید. حالا اطلاعات بیشتر رو بعداً خدمتون خواهم داد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، وقت بخیر.
وقت بخیر عزیز، بفرمایید.
من از شمال آمریکا تماس میگیرم. 9 سالی که از ایران خارج شدم.
ببخشید منو، شما رو بلنگو که نیستید چون صداتون میشه.
بله، تشکری دارم.
چی عزیزم؟
گوشی گذاشتم که صدا بهتر بیاد.
نه نه، اون کار رو نکنید چون اون نظر معمولا اون هدفون بیشتر کار رو برای پخشش دوشار اشکال میکنه.
خب پس من هدفون رو
برمیدارم. الان بهتر شد.
الان صدا بهتر
شد. الان بهتر شد. شما فرمودید که 9 سال امریکا هستید؟
بله، 9 سال امریکا هستم.
چند سالتونه؟
28 سالم.
با کی آمدید؟ 19 سالگی؟
بله، 19 سالگی تنها اومدم اینجا. پدرم مادرم ایران هستن، هفت فرزند هستن. شاید یک سال که تفاوت سنی پدر مادرم زیاد هستش، 25 سال هستش.
ببخشید صداتون خیلی آهسته شد، اول خوب بودید ولی نمیدونم چرا تصمیم گرفتید آهسته حرف بزنید و جدا از گوشی. لطفا نزدیک گوشی باشید.
صدام بهتر هست؟
آره، لطفا همینجا بمون. عالیه، مرسی عزیز.
بله.
چی خوندید، چه میکنید تو این 9 سال؟
من اکاونتینگ خوندم و نصف درسو ول کردم به خاطر اینکه کار میکردم، تنها زندگی میکردم، درسو ول کردم.
خب چرا در 19 سالگی تصمیم گرفتید از ایران بیاد بیرون؟ چرا همونجا درس نخوندید عزیز؟
ایران بودم سالهای سالی، تصمیم نداشتم بیام، ولی من ایران میخواستم که دانشگاه دولتی قبول شم و چون قبول نشدم تصمیم گرفتم بیام فایدا فیس.
اوکی، ولی باز دومن توی صداتون رفت و یادتون رفت چه کار کنید، قرار بکنید. حالا بفرمایید. خب حالا چه خبر است، برای چی لطف کردی تلفن کردید؟
من 2 سال پیش با آقای آشنا شدم، ایشون 35 سالشونه، بچه تارم خانواده هستن. پدر مادرشون رو توی نوجوانی از دست دادن و
یه قبلا ازدواج کرده بودن، 8 سال با همسرشون بودن و 3 سال پیش طلاق گرفتن. حدودا میتونم بگم 1 سال پیش ما رابطه هم خیلی بالا پایین داشته. حدودا 1 سال پیش من متوجه شدم ایشون که ایشون با یکی در ارتباط هستن. خواستیم رابطه رو تموم کنیم، گفتن نه چیزی نیستش، من به یه خانومی تو ایران دارم کمک میکنم، اون خانوم 13 سال ازشون کوچیکتر هستش و گفتن آره من کمک مالی میکنم، چیزی نیستش و گذشت. ما بالا پایین خیلی زیاد داشتیم. راستیتش حدودا 6 ماه بعد من متوجه شدم که ایشون توی سوشال میدیا با خانومای متعددی صحبت میکنه که دوباره ما رابطه‌مون تموم شد. رابطه‌مون رو تموم کردیم، چندین ماه هستم جدا بودیم. من یه سفر ایران داشتم، تو اونجا معذرت خواهی کردم، خواهش می‌کنم یه شانس دیگه به من بده، من عوض میشم، درست میشم، و ما رفتیم جلو. از سمت من ایشون اومدن خانواده ما رو، یعنی برای آشنایی از اومدن خانواده ما رو دیدن، ما با سرش رفت خانواده‌شون رو دیدیم. میتونم بگم که تقریبا نمیگم خیلی جدی، ولی یک رابطه ای که سریس با هم باشیم بودش. تا این که حدودا 1 ماه پیش من یه تماسی از خانوم گرفتم، از اون خانوم گرفتم که آره من 4 سال دوست دختر ایشون هستم، ایشون ایران بودن با من هم بودن و ما هم در دوست داریم. و این که وقتی که باهاشون تلفن رو در رو کردم، ایشون گفتن من هر دوی شما رو دوست دارم و واقعا یه سیچویشن خیلی بدی به وجود اومد.
من نفهمیدم، وقتی شما ستایی روی خط بودید ایشون قبول کرد من هر دو رو دوست دارم؟
ایشون گفتن که من، هم به من گفتن هم به خانوم گفتن که من هر دوی شما رو دوست دارم.
خب ایشون میتونن هر دو رو با هم بگیرن دیگه.
بالا حالا من گفتم نمیتونم همچین چیزی رو قبول کنم. خب خیلی اتفاقات این وسط افتاد. اون خانم گفتم نه من ایشون انقدر دوست دارم با تو مشکل ندارم. حالا این وسط یه سری مسائلی هستش. این آقا به اون خانم کمک مالی میکنن، میگفتن قبلا که میخوام بیارنشون خارج از کشور، بعد خودشون ادعا میکنن که من ایشون رو به اون مدل دوست ندارم، من در حد کمک کردن چون خودم پدر مادر نداشتم دارم به این خانم تنها هستن، به این خانم نفس پدری رو براشون بازی کنم کمک میکنم. بعد که عاطفی شده حالا و الان حرفشون اینه که من دارم این رابطه رو هندل میکنم. چندین بار من این جمله رو شنیدم که دارم این رابطه رو هندل میکنم، هیچ اعتمادی بهشون ندارم، فکر میکنم تمام مدت یعنی شکاک شدم، فکر میکنم تمام مدت ایشون دارن حرف میزنن باهاشون، در ارتباط هم باهاشون. و اینو بگم که ما تراپی میریم و با تراپی متوجه شدیم که ایشون مشکل کامیتمنت دارن، یعنی از ازدواج، از رابطه سیریس ترس خیلی شدید دارن. من الان بحث ما با هم زندگی کردیم، الان بحث اینه که جدا از هم زندگی کنیم و من میخوام یه راه خوبی برای زندگی خودم انتخاب کنم، چون تمام این استرس ها من رو به هم ریخت، نمیتونم فکر کنم، نمیتونم راه درست رو انتخاب کنم. خواستم نظر شما رو داشته باشم، شما بهم بگید.
حالا من نمیدونم، من مطمئنم از 100 نفر شنونده خوب و عزیز ما 98 تا 99 تاش میگن شما هنوز درباره رابطه داری صحبت میکنی؟ مگر اینکه شما بر اساس یه باورها و اعتقاداتی فکر کنید یک مرد هیچ اشکالی نداره، اتفاقا خوبم میتونه باشه، شایدم درسته که دو تا زن داشته باشه یا بیشتر. اگر یعنی این حرفا چیه عزیزم؟ خیلی جالبه، من اصلا همجوری ما تو مبهوت موندم که اگر شما موافق نیستی چرا فکر میکنید شما نمیخواید جدا بشه؟ شما یه بچه تک بودید، به کسی که وصل میشید دیگه مهم نیست که چه هست، همینجوری در وصل میمونید. ایشون برگردم بگم من به کسی کمک مالی میکردم چون خودم مسئله داشتم و کمک مالی شد عاطفی، اون خانم برگرده به که پول رو به من بدید با هرکی میخواید باشید باشید، منم اینجا هستم برای شما. ای بسا نمیدونم اون خانم در ایران با کسای دیگه هم هست. من اصلا همجوری متعجب موندم، منطور که شنوندگان خوب و عزیز موندن که برای شما این سؤاله که من چی کار کنم.
این سؤال حال نیست. ما با هم یعنی ما جوری که ایشون میگن، ما الان تراپی هم میریم که با اونجا صحبت میکنیم با مشاور، میگن که بذارید باید با راجع به این مسئله صحبت کنیم. الان سر تصمیم گیری یعنی من
ببخشید تراپیست شما ایرانی هن یا امریکایی هن؟
بله ایرانی هستن.
حالا لطفاً وقت من اسمشون رو نبرید، ولی معلومه هیچی زرشون نمیشه. اصلا من باور نمی کنم که کسی برگرده بگه من در آن واحد دوتا رو میخوام، اون یکی هم بگه من اهمیت نمیدم، بعد ترابیست رو میگه با هم حرف بزنیم. راجبه چه حرف بزنیم؟
الان ایشون نمیگن که من اون خانوم رو میخوام. اون روزی که این جریان مشخص شد و من فهمیدم، گفتن در اون لحظه که عصبانی بودم، گفتم من هر جور شما رو دوست دارم.
اوکی.
الان میگن من ارتباطم رو با اون خانم کم کردم، دارم سیچویشن رو به اون خانم توضیح دادم، حتی صدای اون خانم رو پر کردن برای من گذاشتن که خانم من به شما بارها گفتم که ما نمیتونیم احساسی با هم باشیم، ما نمیتونیم با هم دیگه هیچ حس مشترکی داشته باشیم یا آینده‌ای داشته باشیم، همه این حرفا گفته شده.
در حال شما فکر میکنید اینا دلیل است و هرچی نگاه و نظر شماست، من خدمتون عرض کردم شنوندگان ما چی فکر میکنن و من اصلا همجوری معطل موندم. شما من گفتم به شما به مسئله گفتن نیست عزیزم، مسئله شما وقتی تو زندگیشون بودید ایشون با اون آدم هم بوده، بعدم مشخص به خودتون گفته مردوتاتون رو دوست دارم، که دوست ندارم، مردوتاتون رو میخوام. حافظ هم میگه شهریز پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست، ورنه خریدار هر ششم. ایشون بیشتر هم میخواد. به هر حال انتخاب شماست عزیز، برای اینکه و بعدم تراپیست شما منو همجوری متحیر کرده که ایشون میخواد چی رو درست بکنه و حرف بزنید که به چه نتیجهی برسید، چه گفتگویی. مگر موردیست که درباره واقعیت یا مسئولیت آدم میخواد حرف بزنه که صحبت بکنیم. ایشون هم حرفش اینه که من اون روابط رو کم کردم. کم کردن نداره. بعد اون خانم هم عرض کردم میدونم جسارت بزرگیه، ولی اگر ایشون در ایران نشستند و کمک مالی از یه مردی در امریکا میگیرن، من نمیدونم ایشون اونجا در انتظار یه روزی هستن که این آقا رو داشته باشن و بنابراین در رو به روی بقیه مردان بستن. من شک دارم، ولی آدم بدبین منفی هستم. من همجوری معطل موندم که شما منتظر چه هستید و دلتون میخواد چی بشه و چه ایشون بگن بهتون. بنابراین بهتون پیشنهاد کردن کسانی که بیشتر و بهتر هر دوره میشنستن با هم گفتگو کنید. خب گفتگو کنید ببینید به کجا میرسید عزیز.
بله حالا چیزی که هستید ایشون نه نمیدونم. شما پس هیچ نظر دیگه ای برای من ندارید؟
من تو زندگی وقتی نظر میدم که فکر کنم یه چیزی تاریکه، شاید من بتونم با یه چراغی روشنش کنم، ولی من میبینم خورشید در نهایت تلالوش در آسمان داره میدرخشه، من دیگه با شمع کوچولوم چجوری بیام خوزار رو روشن کنم؟ عزیز کاری بکنید که خودتون دوست دارید تو درست میدونید، اما مواظب خودتونم باشید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
هم
خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام. سلام نباشید.
سلام بفرمایید.
من اولا خیلی ممنونم. من واقعا امروز انتظار نداشتم که صدای شما رو بشنوم و یه حس خیلی خاصی دارم که با شما صحبت
کنم. من صدا تو یه ذره قطع و وصل میشه، خیلی راحت نیستیم بشنویم عزیز. اگه میشه براش کار بکنیم. نمیدونم قبلا رو بلنگو چیز که نبود بود؟
الان الان خوب صدا
الان خوب شد بفرمایید.
من صداتون رو قبلا رو برنامه‌های مختلف مثل تلگرام و جاهای دیگه گوش می‌کردم و لذت می‌بردم. چند سالی من اومدم آمریکا و الان
نه
چند
خیلی
نه چهار ساله
و چند سالتون عزیز؟
من 37 سالم.
در ایران چی خونده بودید چه می کردید؟
من در ایران رشته تحصیلیم عمران بود ولی کلن دنبال بیزینس و تجارت خودم بودم، شرکت خودم داشتم.
خب
من یه 4 سال پیش با خانومم و پسر بزرگم اومدیم آمریکا و زندگی رو اینجا شروع کردیم. به صورت اومدیم، حالا درباره مسائلی که چیز ارزیم صحبت نمی کنم، در رابطه با این که اومدیم به امید این که اینجا بتونیم گرین کارت بگیریم و ادامه زندگی رو بریم.
به من بفرم همسرتون چند سالشونه؟
35 سالشون.
و فرزندتون الان چند سالشه؟
پسر بزرگم 8 سالشه، پسر کوچیکم 1 ساله.
خب شما اینجا که تشوردید میخواستید درس بخونید یا درس نه فقط خواستید کار بکنید و از چه طریق اومدید به امریکا؟
بله، من به صورت توریستی اومدم امریکا و اینجا سعی کردم که ویزامو تبدیل کنم، چون یه سری پاره مشکلات تو ایران داشتیم، همون مدارک هم آوردیم که اینجا از حالت توریستی تبدیل کنیم به گرین کارت. و ابتدا به ساکن با توجه به چیزایی که به من گفته بودن، فکر میکردم که باید شنیده بودم یک ساله دو ساله کارمون تموم میشه و میریم تو مرحله سیزن. اومدیم اینجا و سیستم و قانون ها عوض شد و الان 4 ساله من همینطوریم بلا تکلیفم. یه خلاصه ای از گذشته خودم که دارم دکتر علاقی بگم خدمتون، من به نوبه خودم، این که از کلمه من استفاده میکنم خصوصی میکنم، به نوبه خودم پسری هستم که رو پای خودم بودم، اقتصاد در فتح خودم و بلدم و در ایران پول خوبی میساختم، حالا به صورت پیمانکاری یا بیزینس هایی که انجام. از موقعی که اومدیم امریکا خوب کردیم به این شرایط بحران اقتصادی، من از ایران پول میابردم و اینجا خرج میکردم، خوردم به بحران اقتصادی و این افزایش قیمت دلار و و و و و و آوردن خود پول و مسائل دیگه‌ای که وجود داره و امثال من زیاد هستن. مجبور شدم برم سر کار. از طریق یکی از دوستام رفتم سر یه کاری که به رشته تحصیلی مربوط میشد که کار کانستراکشن بود. کار میکردم. یک سالی کار کردم. دو سالی کار کردم، در ضمن این که شرکت‌های ایرانم هم نذاشتم تعطیل بشه و شبا شرکت ایران هم رو نگه میدارم، روزا کار میکردم. یک آن به خودم اومدم دیدم خیلی خسته شدم از زندگی و اومدم موقعیت خودم رو اونجا مقایسه کردم و اینجا مقایسه کردم، دیدم چقدر زندگی راحتی داشتم و الان زندگیم به چه مرحله رسید. الان به صورت یه لیبر در اومدم، من جسارت نمی کنم به قشن کارگر یا چیزی، خودم من نسبت به پلن خودم میگم. اونجا من یه اونر بودم و فقط دستور میدادم یا مثلا نهایتا یه کاغذی امضا میکردم یا قراردادی امضا میکردم و الان اینجا تبدیل شدم به یک کارگری که 24 ساعت کار میکنه و باز هم در هزینه های زندگیش میمونه که بازم با حالا طریق های مختلف مجبور پول بیاره زندگی رو حفظ کنه. حالا این بک‌گراند قدیم. یه مدت پیش عمه خانومم چون می‌خواد اینکه گرین کارت داره هر 5-6 ماه میاد میره. من دقیقاً احساسی که نسبت به خودم دارم، آدمی شدم که با کوچکترین تلنگری از کوره در ضمن خدمتتون عرض کنم خانممو زیاد دوست دارم، بچه‌هامو زیاد دوست دارم. فقط مثالی براتون بزنم، هر شب من چون رفته بودم کار کنم اوبر کار کنم، شب دیر اومده بودم، پسرم از اینی که من دیر بیام خونه دلواپس شده بود و حالش بد بود که خانمم زنگ زد به من گفت برگرد پسر حالش بده. در این هم یعنی یه وابستگی عجیبی بین خانواده ما بود. خب اینا رو خدمتتون میگم که این چیدمانو بچینین و به من تو این تصمیم گیریم کمک کنین. عمه خانم من دیشب رفتن که برن پیش پسرشون نیویورک و از اونجا برن ایران. پسر من شروع کرد گریه کردن، من خودم گریه کردم، خانومم گریه کرد، یک احساس بی کسی به اون دست داد و من یکم بحثم تون شد که ما داریم چی کار میکنیم با زندگی. مایی که داشتیم زندگی میکردیم، سالی دو بار سه بار مسافرت خارج از کشور، اروپا برو، آسیا برو، تفریح برو، من رانندگی شخصی داشتم. الان من زندگی متبدل کردم به یک، من بازم میگم پسخایی میکنم،
نگران نباشید. خب پس آمدنتون اشتباه بوده عزیز، اصلا من تعجب میکنم برای چی خواستید با ویزای توریستی بیاید بعد اینجا. کی گفته بود که با سرعت بتون گرین کارت؟ من کی گفته بود بعد از 5 سال سیتیزن
خب همون میشه. آخه با توجه به قبلا من تحقیق کردم جان دکتر،
نه به این همون موقع به این راحتی هیچ وقت نبود عزیز.
خب نه میدونم، میخوام اینو خدمتتون عرض کنم. الان من مثلا الان بهتون میگم که کجای قضیه خیلی حاده برای من شخص خودم، و اومدیم و زندگی حالا میگم اینجا بودیم.
اونو ودش کن، الان مشکلی که باش روبرو هست یعنی پرسش یا دورایی چی عزیز؟
دورایی من میبینم که از درون سنگای داخلیم یکی یکی داره میریزه. یعنی چی؟ این بس بش کردم برای خودم، احساس میکنم که به نوع نگرش میبینم که سرمایه که دارم نمیتونم اینجا بیزینسی ران کنم که به یک سطح زندگی، من مثال شخصی خودم رو میزنم، سطح زندگی ایرانم داشته باشم و میخواد 24 ساعت کار کنم که فقط یه زندگی رو سروایو کنم، نگهش دارم. خب و الان با خانومم این که اداره ایمیگریشن به ما اصلا جواب نمیده، همینطوری ما بلا تکلیفی، ما اصلا من میخوام مثلا وام بگیرم، میگن که آقا شما شرایط مالیتون
اونا رو همه رو ببینید عزیز دل، همه رو میدونم قربونتون. یعنی شما این ماجرای برای منی که در ارتباط با دوستان هستم و داستان ها فراوون شنیدم عادیه. آنچه که شما میفرمایید شرح حال بسیاری است، کم و بیش. اصلا شما جاتون اینجا نیست عزیز، شما اصلا برای چی موندید امریکا که چی بشه؟
خب همینجا دکتر، من خودم واقع بینانه به قضایی میگم و به خانمم میگم عزیز من، ما ببین دیشب یک حرفی زد گفت فلانی زندگی خیلی قشنگی داره، این زندگی قبلی ما تو ایران بود، من هیچ وقت مسائل مالی فکر نمی کردم. بعد گفتم که عزیز من، شمایی که اینو میدونین، از من به شما میگم اینجا جایگاه ما نیست، بلند شد و بریم سر زندگیمون. من خونم رو دارم، شرکت هامو بزرگتر کردم که کوچیکتر نکردم تو ایران. خب چون واقعا دارم شبانه روز دارم.
من فهمیدم عزیزم، همسرتون بخوان اینجا بمونه یعنی چی؟
همسرم
نه صبر کنید،
دلیلش اینه که من میگم که تو این حرفت خیلی حرف خیلی منطقی، حتی یه شوخی کردم.
نه میشه لطفا
رو پسر بزرگم خیلی حساسه، پسر کوچیکم چون اینجا دنیا اومده سیتیزن اینجا، میگه در آینده نمیخواهم توازنی ایجاد بشه که پسر کوچیک بتونه.
همسر شما حالشون خوب نیست، یعنی اصلا خنده‌دار این حرفا، اصلا اینا جای گفتن نداره، اینا ابرازش آبروریزیه. گویی سیتیزن امریکا بودن مثلا یه امتیازی است که یه پدر و مادر به یکی میدن به دیگری نمیدن، پس بنابراین دو تا برادر احساس فاصله میکنن. حالتون خوبه؟ شما با کسی که اینو استدلال میکنه بحث میکنید عزیز؟ همسرتون هم باشن. شما عزیز من، شما نمیتونید اینجا بیاید پاشید بیافتید تو خیابونا مسافر این ور اون ور ببرید، کسی که تو ایران شغل و کاری داشته به قول خودتون اتومبیل و راننده ای داشتید، بیاد اینجا که چی؟ که پسرتون وقتی که شد 20 سالش که اصلا این قصه 15 سال دیگه 10 سال دیگه مطرح نیست، یکی برگرده بگه من سیتیزن امریکا هستم چون در امریکا مدام، تو نیستی. حالا
من با شما موافقم کاملا،
خب شما میشه اصلا ولی جایی برای بحث نیست. اگر یکی کسی برگشت
ببینید من الان حتی به این قضیه رسیدم، میگم که اوکی من عذرخواهی میکنم، من خودم خنده میگیره از گفتن این جملات، ولی بحث اینجاست، بحث اتفاقا همین الان داشتم رادیو بقیه رو گوش میکردم.
میشه شما لطفا بمونید قربونت برم روی این موضوع؟ من مثلا ویژگی روانی شما الان دستمه، مثلا نمیدونم شما چرا حرفی رو که یکی عزیز من به شما برمیگردم میگم نون نخورید به خاطر اینکه این نون بخوریم چینیا چون گندم تولید میکنن وضعشون بد میشه، اقتصادشون به هم میریزه، جنگ جهانی سوم شروع میشه. شما که قرار نیست جواب منو بخواید بدید، حالا من پرت و پلا میگم. بنابراین شما دلتون میخواد نظر همسرتون بدید، میدونید شما در اینجا بمونید همه از پا در میارید، بنابراین اصلا جایی برای موندن شما.
خانمم دیشب به من پیشنهاد میده که من و پسر بزرگم اینجا بمونید، تو با پسر کوچیک برگرد.
فاجعه است، فاجعه است.
و من خودم همینو میگم. واقعا موندم.
اصلا همسر شما یه حرف بسیار بیخود میزنی. چرا ایشون میخوان اینجا بمونن نمیدونم. ولی بسیار اشتباه غلط بد خطرناک ویران.
البته دکتر من
بعدم آدم برگرده بگه پسر یک ساله رو برد تو برو ایران. من با پسر 8 ساله اینجا. پسر 8 ساله شما از نبودن پدرش بعدن خودش هزار تا مشکل پیدا می‌کنه.
دقیقاً همینو می‌گم. من خدمتتون عرض کنم که من یک واقعیت هم بگم. من ایران که بودم، چون بالاخره یک آدمی بودم که در رفاه 100 درصدی بودم. خانومم میگه که این همه دوست بازی و این همه جلسه ها و کارهایی که تو همیشه گرفتار بودی اینا ما رو اذیت میکنه. حداقل اینجا ما دیگه تو رو داری.
آره داری. آره تو خیابونا دنبال مسافر میدوید. فکر خودت.
همین منم همین.
عزیز من همسر شما دلش نمیخواد بیاد ایران به دلایلی. من البته میتونم بفهممش چرا. متاسفانه چون ویژگی روانی شما رو متوجه شدم. اونو متوجه هستم. ولی شما اینجا بمونید زندگیتون تموم میشه. به این راحتی هم به شما گرین کارت نمیدن، به این راحتی هم با توجه به مسائل ای تازه بدن سیتیزن نمیشید. بعدم شما اینجا بمونید که بخواید سیتیزنشیپ امریکا رو بگیرید. بابای والا. مثلا باور نمی کنم عزیز.
من اصلا امروز دفتر شما تماس گرفتم، خواهش کردم که حضورم بیام خدمتتون.
نه من کسی رو نمیبینم عزیز.
میدونم گفتن به من تو دفتر. من بحثم اینجاست که آیا من میتونم این آدم رو راضی کنم که آقا ما یک خانواده ایم و خیلی هم وابسته هستیم من دیگه، با هم دیگه بلند شیم حرکت کنیم.
آقا یعنی چی بخواید قانع کنیم؟ ایشون استدلالایی که برای موندن امریکا میکنه اصلا استدلال نیست عزیز. درست مثل خوردن نون است. من اصلا تعجب میکنم که کسی، من اصلا حاضر نیستم با کسی که همچین بحث کنه. تو پسر یه ساله رو برو برو اینجا، من با پسر 8 ساله اینجا میمونم. پسر 8 ساله ای که پدرش اخه شب که دیر میاد ناراحته، بعد ایشون میخواد اینجا چیکار بکنن؟ چه فایده ای برای ایشون داره مگر اینکه ایشون دارن از خانواده خودشون یا خانواده شما یا از شما میگریزن؟ هیچ دلیل دیگه نداره. یا خانواده خودشون مسئله شونه یا خانواده شما مسئله است، چه شخص شما
تو ایران. همشون
نمیخوام چی؟
نمیخوام تو مملکت ایران باشم.
متوجه هستم. بنابراین این چیزیست که من کاملا میفهمم. بنابراین به نظر من شما مسئولیت 4 نفر رو دارید و حرف همسر شما اصلا واقع بینانه، عاقلانه، مسئولانه نیست.
میدونم دقیقا.
پس وقتی نیست پس چه جایی میمونه؟
خب همین. من میدونم که حتی با رفتن من این زندگی از هم جدا میشه. من موندم که بچه هام چه اتفاقی براشون
میفته. مثلا نمیفهم شما
با چی دارید؟ با خودم ببرمش.
یعنی ایشون حرفشون به شما این است که تو برو من نمیام؟
نه میگن که ما وای میستیم که این پروسه تو.
من عرضم این است که نه شما بگید الان میخوایم بریم، ما نمیخوایم بیستیم، چی میشه؟ ایشون چیکار میکنه؟
واقعا این شهامت رو تا حالا نداشتم که بگم. من خودم یکی از موزلاتم خود منم. من چون خیلی آدم عادتی
هستم. دقیقاً عرضم به شما همینه که من متوجه ویژگی روانی شما شدم. مشکل من شمایی. بله و اصلا همسرتون شما داره چارتایی میرید تموم شده اینجا ویزاتون دوباره بابار این کارم برای چی میگیرید عزیز؟ اشتباه محض عزیز. استدلالا غلطه غلطه غلطه. ایشون دلیل دیگه دارم گیر. ایشون از مملکت ایران خوشم نمیاد. شما و دوتا بچه و ازدواج و خانواده رو دارم فدا میکنید. خوشم نمیاد چه 80 میلیون دارن زندگی میکنن. برحال من حرفامو زدم، شما فکر کنم حرفاتون زدید، مواظب هم دیگه باشید. شنگون عجبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
حسن وقتتون بخیر. تشکر کوتاهی بکنم به خاطر همین زحمتایی که برای جامعه ایرانی و فارسی زبان
لطف دارید بفرمایید.
متشکرم. یه سوال در مورد پسر 13 سالم دارم و اون اینه که از وقتی وارد میدل اسکول شده به شدت حواسش به همه اطرافش که خیلی یعنی براش مهمه. مثلا مثال بگم خدمتون، وقتی میرسنمش رو میگه صدای آهنگ رو کم کن، آهنگ من که مثلا ایرانی دارم گوش میدم، یا مثلا دوستاشو دعوت میکنه میان خونه میگه که میشه تو لطفاً از اتاق بیرون نیای. مثلا
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
ما دو تا پسر داریم، یکیشون 14.5 هست و این پسر هم 12.5 تقریبا داره.
16.5 سالشه؟
بله بزرگش 16.5.
اولا شما رو بلنگو که نیستی چون صداتون کمی میپیچه.
نه من
عزیزم اینقدر این حال پسرتون عادی کرد نداره. پسر و دخترها تو این سن و سال براشون وجهه بیرونیشون مهمه. یک. دو، میخوان نشون بدن ما مانند شماییم، نمیخوان بگن اصلا ما ایرانی هستیم یا ماشینمون اینه یا مادرمون به یه زبون دیگه حرف میزنه یا پدرمون یا وقتی انگلیسی حرف میزنه لغات رو به درستی یا جملات رو به درستی تلفظ نمی کنه. اینا برای بسیاری از بچه ها تو این سن و سال که دنبال نه تنها یافتن خودشون بلکه اینه که دیگران اونا رو پیدا کنند و خوب بدونند و دوست داشته باشند و قبول بکنن مسئله است بسیار عادیه. یعنی آنچه که شما میگید گزارشیست که ای بسا 50% پدر و مادرها نه حتی نه به این شدت بیش از این هم از بچه هاشون میشنون عزیز. اینقدر بچه ها هستن که میخوان کمی زودتر از مدرسه پدر مادر اونجا پیادهشون کنن، اونتی که آخر رو پیاده بیان، التماس میکنن که مبادا فارسی حرف بزنی، التماس میکنن مبادا انگلیسی حرف بزنی، التماس میکنن که بنا مثلا بغل نکنی، اینگونه یا آنگونه نبوسی، برای که فکر کنم مثلا این نویست که ما ایرانی ها انجام میدیم. ولی اینا رو شما حتما همیشه باید رعایت کنید. یعنی الان وقتی دوستاش میان شما اصلا غیب بشید، کاری به کارشون نداشته باشید و یا اگر هست اینقدر نقش خونسایی داشته باشید که مثلا وارد میشید یه چیزی میذارید تو میرید بیرون، نه هایی نه بایی نه حرفی نه گفتگویی نه با پسرتون نه به زبان انگلیسی نه به فارسی عزیز. برای اینکه ببینید این دورانی است که بچه‌ها قراره یک خودیابی و خودشناسی کنن و ولی بسیاریشون متأسفانه گرفتار یه ایمیجینری آدینس، یه به حال تماشاگران رویایی و خیالی میشن که باید خودشون رو جلو اونا درست کنن. فرزند شما مثلا با توجه به اینکه فرزند دومه یه کوششی برای هنوز جلوه‌گری و نمایش داره، یعنی حالا و این جلوه‌گری و نمایش به شما که میرسه میشه خودخواهی و خواهش، یعنی فقط میخواد و فقط به خودش فکر میکنه. ولی اصلا شما قرار نیست ناراحت بشید که اینو به حساب نامهربونیش بگذارید یا کم اهمیتی خودتون یا ارزشی که برای شما قائل. ابدا این درست مثل اونه که من شما بریم توی مهمونی یا یعنی متوجه بشیم یکی از لباسمون پاره است، خب ما کوشش کنیم پنهانش کنیم. من شما که این برون بر یه جوری حتی میشینیم که نفهمن لباس ما اینجاش پاره است یا اینجاش یه لکه بدی داره، شما دنبال یه راه حلی براش میگردید. و برای بچه‌ها اینه، من شما حرف اون است که این چیزی نیست که اینگونه باید بهش نگاه کنن، ولی این نگاه و نظر ماست، نه نگاه و نظر بچه‌ای که میخواد خودشو بشناسه و میخواد خودشو در آینه وجود دیگران ببینه. بنابراین شما فقط رعایت کنید تا اصلا برو خودتون رو نیارید.
بله متوجه این مسئله هستم، فقط یکمی نگران اینم که روی این مسئله اگه ربطی به حرمت نفسش داره روی مسائل مثلا یه مثال دیگه خدمتون بگم، یه بسکتبال خوبه و از خیلی وقتی اشتفه نظریات شما ما سعی کردیم که اون رشته که دوست داره قوی باشه و بالاخره الان وارد مثلا ایتیم شد امسال توی میدل سکول، همه چیز خوب بود تا اینکه بعد از تعطیلات کریسمس مربی‌ها تصمیم گرفتن که بذارنش توی پیتیم. بعد هم زمان شد با زمانی که الان برای دیگاه دیگه زیر خارج از مدرسه مثلا ثبت نام میکنن، هر کاری میکنیم به روش‌های مختلف دیگه راضی نمیشه بیاد بیرون از مدرسه هم بازی کنه. مثلا میگه که اون دوستای دیگه من بازیاشون خیلی بهتر از منه و من اگه بیام میرم تو تیم پایین‌تر از اونا و من نمیخوام تو اون تیم باشم.
ببینید عزیزم، ببینید شما نگران چیزی هستید که بر فرضی که چنین باشه شما نمیتونید با علائم و نشانهای بیرونیش بجنگید. یعنی من نمیتونم خدمتتون عرض کنم که من یه بیماری دارم، صورتم زرد شده، شما بگید که مشکل دارید سلام بیا من یه مقدار آرایشت میکنم از زردی درت میارم. شما بیماری من معالجه نکردید. اصلا بیم فرض شما که خیلی درست نیست درست باشه، شما از طریق جنگیدن با این مسئله حل نمی‌کنید. پسرتون حرفش اینه، یه جایی نمیرم که من در اونجا در سطح رقابتی بیام پایین و بالا نباشم، نمیخوام اونجا برم. و شما حتی تو زندگی خودمون نگاه کنیم، شما اگر قرار باشه بسیاری از ماها رو یه جای مهمونی دعوت کنن که خیلی خانه و وضعیت مجللی دارن و پذیرایی خوبی میکنن، من شما ممکنه اگر قرار باشه این رابطه رو داشته باشیم که غالب اوقات نخواهیم داشت، یه بهانه میکنیم که من میخوام شما رو همه رو ببرم رستوران برای که خلاص کنم خودم رو از اینکه بیان خونه محقر منو ببینن. ما بزرگ سالا حتی سر مسائل کسانی که مدعی دوستیشون هستیم، حتی بالاتر فامیلی هستیم، ای بسا شما برادرتون داییتون میخواد بیان اینجا، شما میگید دو ماه دیگه بیاد. اما چرا دو ماه دیگه؟ برای که شما میخواید از این خونه برین اون خونه، میخواید تو خونه تازه‌تون شما رو ببینن، نه این خونه. به همین راحتی. یعنی اینا مسائلی است که فقط میتونید شما بحث درباره شدتش بکنید که برای این سن و سال عادی عزیز. این سن و سال درست یه بچه دو ساعت جلو آینه میسته، دو ساعت، یه ساعت و نیم که موهاشو شونه کنه. چون فرضش بر اینه که این موها اگر به این سمت تو سو باشن چه میشه و اگر نباشن چه فاجعه ای هست. و در نتیجه این نگاه، گفتم از کجا میادش، خیلی از اوقات برمیگرده به اشتباهاتی یا اشکالاتی که شما الان دارید بهش اشاره میکنید، ولی با اونا نمیشه جنگید. یعنی من روزی که متوجه شدم فرزندم از یه چیزی وحشت داره، من نمیتونم بهش اونو در اون وضع قرار بدم. من همه گونه به میل او عمل میکنم، ولی میرم ببینم میتونم مشکل حل کنم. روزی که من دیدم این مسئله برمیگرده، خیلی به حرمت نفس مرتبط نیست، این مرتبط به اینه که یه بچه میخواد جایگاه خودش رو پیدا کنه عزیز. یعنی شما میخواید ببینید کجا، درست مثل که شما با یه کسی میرید بیرون، میخواید ببینید اون آدم شما رو دوست داره یا نه. برای بچه‌ها هر آدمی براشون میشه، حتی غریبه ها، حتی غریبه. به همین جاست که اگر یه کسی بیاد در بزنه و پسر شما به حساب خودش لباسش مناسب نباشه، میگه من نمیرم در بدن. در حالی که کسی که در میزنه، ای بس با مثلا حتی پستچیه که اون اصلا کاری به این کارا نداره. یعنی میخوام به شما بگم آنچه که شما بیان میکنید با توجه به آنچه که ما به نام مسئله جلوه‌گری و نمایش هست، کاملا برای بچه عادی، فقط کم و زیاده. روزی که شما رعایتش بکنید و حتی نگذارید به اونجا برسه، اون احساس خوبی میکنه. بعدم روزی که من و شما اومدیم در یه جامعه رقابتی مثل امریکا، بچه‌ها رو وارد یه صحنه رقابتی کردیم، اگر مواظب نباشیم، اگر مانور درست نکنیم، میتونن اذیت بشن، ولی چاره‌ای نیست. چرا من با فرستادن بچه‌ها به مدارس خیلی خوب یا مدارس که فرزند من جز 5 یا 10 درصد حد اکثر بالا نباشه مخالفم؟ چون ارزوه این است که بچه‌ها تو سنین حتی دبستان، چه به میدل اسکول و بعدن دبیرستان، قرار بشکفند نه این که بشکنند. و بنابراین من روزی میتونم بگم مهمترین مسئله سلامت بچه بین 12 تا بویژه 18 سالگیش، از 6 حتی شروع میشه، این است که بره یه جایی که گل کنه، تقریبا جزو بهترین باشه تو هر زمینه ای که هست. فرزند شما فکر کنه اینجا میتونه توی این منطقه بازی به درخش جایی داشته باشه، اونجا نه، برای که اونجا در سطح رقابت با یه کسانی است که ای بسا در یه جامعه مانند امریکا، فرض کنید بچه های امریکایی و به ویژه بچه های سیاه پوست امریکایی هستن که از یه توان فوق‌العاده‌ای تو این زمینه برخوردارن. شما نگاه کنید به NBA بسکتبال، شما میدید مثلا فرض کنید از 300 نفر کسانی که تو تمام این تیما هستن، ای بسا 250 تاشون سیاه پوستن، در حالی که جمعیت امریکا حالا 250 روی 300 یه چیز نیست که مثلا 75 درصدش باشه جمعیت، بیکن 13 درصد سیاه پوسته. چرا 5-6 برابر جمعیت؟ برای که ترکیب بدنی برخی از اونها و بعدن علاقهی که هست و بعدن به خاطر تأثیری که این راه یه مقداری برای رشد اونها داره، بیشتر بچه های سیاه پوست درگیر بسکتبال هن یا درگیر فوتبال امریکایی هن تا سفید پوست ها. برای شما محیط رو به مقدار زیادی در بسکتبال سیاه پوست میبینید و خب طبیعی است که حتی یه پسر سفید امریکایی اینجا مسئله داره، ولی که در اون حد نیست. پسر شما حرفش اینه که نمیخوام برم تو مسابقه شرکت کنم که یا به استاب به اعتبار در رده پایین قرار بگیرم یا رفوزه بشم. و من کاملا بهش حق میدم عزیز. و به نظر من شما هم اصلا بدونی که به روی خودتون بیارید یا بخواید درستش کنید. من به همین جهت است که وقتی که بچه های من بزرگ میشدن حرف این بود که 98% این که برید خوب بازی کنید، 2% اینی که ببرید یا ببازید. اما همچنان شما میتونستید زهر بردن و باختن رو، زهرش رو، جنبه مثبتش رو نه، کم کنید با این حرفا، ولی نه کامل عزیز. بنابراین ما با غم و اندوهاشون، با نگرانیاشون، با ای بسا خشمشون تو این زمینه ها روبرو میشیم. و به همین جد است که با توجه به پشت فرمون که نشستیم سرعت رو کم و زیاد میکنیم، به چپ و راست میریم، ما با در هر زمانی مانور مناسب بکنیم برای که میدونیم کجا میخواییم بریم. ولی اینکه من انتظار داشت باشم که فرض کنید پسر 13 ساله من به این راحتی ها به وجود من به عنوان پدرش افتخار بکنه، دلش بخواد وقتی دوستای امریکایش هستن من فارسی حرف بزنم، حتی با او فارسی حرف بزنم، دلش بخواد موسیقی ایرانی پخش بشه، اصلا این عادی عزیز. حتی اگر تلویزیون یا رادیو ایرانی بازه، بچه وقتی میان خونه ترجمه اونو خاموش کنن، ای دوستاشونو دارن میارن. علت چی هست که میخوان یه پیام به اونا بدن؟ برای که مسئله اصلی و اساسی اینه که من مثل شما، مانند تو هم، همون چیزی هستم که تو هستی و دوست داری. به همین جهت است که خیلی از اوقات آدم ها ممکنه دنبال بازی و بهانه میگردن که نگن پرس کنید سنشون چقدر، دینشون چیه، ملیتشون کجاست. و اینا یه واقعیت هاییست که غلطه، سخته، تلخه، بده، متوجه هستم. ولی وقتی که در وجود من یا شما یا فرزندمون هست، باید با اون باش برخورد کرد، نه اونچه که بایده و یا درسته. بنابراین من اگر پسرم فرض کنید همچی درخواستی از من میکرد، حتی من اگر برای تماشای مسابقهش بیرفتم اسمشم نمیبردم، کاریم نمیکردم که بقیه بفهمن من پدرشم. و بعدم بعد از اینکه تمام میشد مسابقه، میرفتم بیرون میستادم یه ذره اونورتر که او بیاد مثلا سوار ماشین بشه ببرمش. هیچ کوششی نمی کردم.
ما هم دقیقا همین کارو
میکنیم. بنابراین
that's
right عزیز. به همین جد است که ما تنها نسلی هستیم که خوشبختانه وقتی کوچک بودیم از پدرامون کتک میخوردیم، حالا از بچه هامون. خیلی باستفاده نشدید که بهتر از این آدم نمیتونه خوششانس و خوب باشه. و چنین از آقای هادی خرسندی بیان میکنه که ما در زمانی که بچه بودیم و یا جوان بودیم از ترس پدرمون میرفتیم توی دستشویی سیگار میکشیدیم یا بیرون میرفتیم، حالا از ترس بچه هامون داریم این کارو میکنیم. برای که حالا اونا هستن که مخالف سیگار کشیدن ما هستن. و این واقعیتیست. البته گفتم سخت تلخه، ولی نه اونقدر. به هر حال چون میدونیم پایانش، به هر حال ما بچه ها رو آوردیم اینجا و اونا یه کوشش میکنن میگن امریکایین تا اینکه بگن ایرانیان. و اینکه داستانی که ای بخوایم بگیم که نه شما باید به ایرانی بودنتون افتخار کنین تو اینا با واقعیت های خودشناسی کودک کار نمیکنه عزیز. بنابراین بپذیری تو باش راحت باشید. هیچ ارتباطی هم به اعتبار و اهمیت و ارزش شما نداره ابدا. این درست مثل بسیاری از ما هستیم که عاشق پدر بزرگ و مادر بزرگ عرض کنم سال خورده یه ناتوانمون هستیم که پرت و پلام میگه، ولی یه ارتباط احساسی عاطفی است که اون برای ما مطرحه، نه اینکه سطح دانشش کجاست یا فهم و شعورش کجاست یا اصلا توانایی هاش کجاست. و اینو شما خیلی راحت توی همه آدم ها میبینید. بنابراین بپذیرید که پسرتون تصمیم گیرنده باشه تا شما. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
نه از این جهت من این سوال پرسیدم. ما خودمون با طرز فکر و سیدی های شما آشنایی داریم و خوشبختانه اصلا اینا رو شخصی اینا نمیگیریم. فقط میخواستم بدونم که کاری هست که برای خودش آدم بکنه که اون راحت تر باشه.
همین فرمایتش ما رعایت هرچی بهش